ایجاد کرده که شما حتی به حالت تعلیق میبینید فضا. فضاهای عادی رو اگر بخوایم بگیم، میتونم بگم حالا تو فضاهای جدید برج ایفل، یا تو فضاهایی که متعلق به معماری خودمون هست، مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان. البته خب بقیه خود میدان نقش جهان 4 اثر داره که اونا خودش ارزشمندن، ولی مسجد شیخ لطف‌الله یه طراحی استثنایی داره که اگر واردش بشید جزئیاتش رو ببینید اون وقت متوجه میشید که این فضا طراحیش با بقیه فضاها کاملا متفاوت. خب اون مسجد شاه هم در کنارش هست، خیلی هم عظمت داره، ولی شما وقتی میاد وارد مثلا مسجد شیخ لطف‌الله میشی، مسجد شیخ لطف‌الله اولا که به صورت قرینه نیست، یعنی شما اون ورودی مسجد رو که میبینید گنبد دقیقا به صورت متقارن روش قرار نگرفته، از نصفه به اون طرف قرار گرفته. بعد خود مسجد وقتی وارد میشید وارد اون شبستان نمیشید، یعنی معمار شما رو به نحوی هدایت میکنه به سمت یه نور، یعنی یه پنجره هست که یه نوری اون مقابل میخوره روی دیوار. شما وقتی به اونجا میرسید از سمت راستتون وارد شبستان میشید و بعد واقعا با یه فضایی که حیرت آور مواجه میشید.
چه کاشیکاری های زیبایی،
کاشیکاری های زیبا، و یعنی یه شاهکاره به نظر من مسجد شیخ لطف‌الله توی حالا مساجدی که من دیدم استثناست.
غیر از معماری چطور؟
غیر از معماری که خب در باب شعر، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، یعنی شما در زمینه‌های مختلف اگر از حافظ نظر خواهی کنید، حتی در امور زندگی بیت بیتش میتونه هدایتگر باشه برای ما. مثلا یه نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو، نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو، که مستحق کرامت گناهکارانند. یعنی ببین چقدر لطیف میبینه، میگه من گناهکارم ولی چون گناهکارم مستحق کرامتم، اما تویی که خداشناسی و ادعا داری در زمینه خداشناسی مشمول کرامت نخواهی بود دیگه، شما با عمل خودت باید بری، که مستحق کرامت گناهکارانه. یا زمینه های دیگه بسیار زیاد داره حافظ.
کدوم مکان بوده که شما رفته باشید توش و آواز خونده باشید و لذت برده باشید؟
والا مکان های زیادی بوده، حالا یکی از این مکان هم مسجد امام اصفهانه. خب ارتفاع 54 متره و به لحاظ سرعت صوت شما اگر زیر گنبد بیستید و یه ها بگید یا یه دست بزنی، این برگشتش پژواکش رو چندین مرتبه، شاید 17 مرتبه میشنوید و به همین جهت پژواک طبیعی داره. معمولا خواننده ها دوست دارن برن توی زیر گنبد مسجد و بخونن. جای زیادی بوده، منتها معمولا مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد، یعنی مخاطب در زمینه هنر خیلی اهمیت داره. امکان داره توی جمعی قرار بگیرید که مخاطبین اهلیت داشته باشن با موسیقی و شعر، اونجا خیلی لذت بخشه برای خواننده خوندن.
به هر حال یه وقتی هم آدم برای دل خودش میخونه دیگه.
بله مستقیم.
اونجا چی خوندید؟
یادم نمیاد.
این اتفاق توی عالی قاپو چی چطوره؟ امتحان کردید؟
عالی قاپو یک اتاقی داره که اتاق رامشگرانه، اونجا طراحی شده به نحوی که سازهای زیر و بم که میزنن انعکاس صدا زیاد نباشه، آزاردهنده نباشه، یعنی یه گروه موسیقی وقتی ساز میزنن اونجا صداشون مطبوع باشه شنیدنش، اصطلاحاً میگن اتاق رامشگران.
حافظ قلبت نشین دوش به میخانه شد، اثر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد. حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب برده بودش به خواب باز پیران سر عاشق و دیوان شد عاشق و دیوان شد باز به پیران سر
باز به پیران سر
عاشق و دیوان شد عاشق و دیوان شد.
آقای سراج چه کتابی بوده که خوندید و براتون جالب و خاطر انگیز بوده و در یادتون مونده؟ البته خیال انگیز.
در باب کتاب خیال انگیز شما میگی والا کتاب سیاه مشق استاد ابتهاج، کتاب دستور زبان عشق قیصر امینپور، خود حافظ که دیگه مظهر خیال انگیزیه، سعدی، مولانا، دیوان شمس.
چه ترانه‌ای هست که دوست دارید بخونید و هنوز نخوندید؟
دوست دارم یه مجموعه ای از آثار استاد همایون خرم و استاد تجویدی گزینش شده، البته چند بارم این گزینش رو انجام دادم، این ضبط بشه در آینده، چون به نظر من استاد تجویدی و استاد همایون خرم در زمینه آهنگسازی خیلی خاص هستن، یعنی مخاطبین رو نزدیک به 50-60 سال دنبال خودشون آوردن تا امروز، و امروز هم شما آثارشون رو بشنوید حالا خیلی جذابه.
در زمینه موسیقی فکر میکنین جایی چه کتابی خالیه؟
جایی کتابی که ردیف موسیقی ایرانی رو معرفی کنه و در این حال نمونه های صوتی مناسبی رو هم داشته باشه که هنرجو از بلا تکلیفی در بیاد، یعنی بدونه که این گوشه مثلا حالا مشابه این گوشه مثلا در چه دستگاهی هست، یا بتونه دورگردانی ها رو یا مرکب خانی ها رو خیلی راحت تر انجام بده و شناخت خوبی هم باشه برای کسانی که میخوان ردیف رو شروع کنن.
آقای سراج بین مکانهایی که تا حالا توی زندگیتون رفتید کدوم مکان براتون خیال انگیز بوده؟
یکی از جاهایی که واقعا خیال انگیزه دریای سیاه استانبوله و قایقا که معمولا سوار میشن روی آب، به نظر من خب خیلی خیال انگیزه، اون جزایر خاصی که استانبول داره. اما خب اصفهان خودمونم خیلی زیباست، یعنی پل خواجوی اصفهان خصوصا وقتی که زاینده رود آب داره و این انعکاس نور توی زاینده رود و بعد اون فضای کنار پل خواجو یا کنار پل 33 پل، اونها هم به نظر من خیلی زیباست.
اما قبل از اینکه ما بخوایم با هم صحبت بکنیم و گفتگومون رو شروع بکنیم، گفتید که کودک درونتون هیچ وقت بزرگ نمیشه. خیال‌های این کودک درون الان چطوریه؟
یه جایی رو می‌خواستم خدمتتون بگم که گفتید که فضاهای خیال انگیز، به نظر من حافظیه خیلی خاصه، یعنی شما اگر دقت کرده باشید حتی درخت‌هاش هم فرم درخت‌های مینیاتوری هن، یعنی با درخت‌های عادی متفاوتن. یه روز من رفته بودم شیراز و صبح گفتیم بریم حافظیه، بعد اومدیم حافظیه یه نم بارون زده بود، این کار استاد شجریان پخش شد، شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. یعنی اصلا باور کنم من یه دفعه زانوم سوس شد و اشکم جاری شد، چقدر حافظ بزرگ بوده و هر کس در ارتباط حافظ با حافظ قرار میگیره بزرگ میشه، به دلیل اینکه او یک مقصدی رو هدف گرفته که جاودان است، ماندگاره و بزرگتر از اون دیگه وجود نداره و خیلی خوب از عهده بر اومده. ببینید هر کس دیگری از خودش تعریف کنه شاید ما خوشمون نیاد، ولی حافظ جای جای دیوانش از خودش تعریف کرده، چون میدونسته که چه هدفی رو دنبال میکنه و میدونسته که اون اثری که داره خلق میکنه در آینده بر نسل‌ها اثر خواهد گذاشت. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود.
استاد، یکی از شعرهای حافظ که شما خودتون هم ترانش رو خوندید، خاطرتون هست الان برای ما بگید؟
شعر دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان نیز هم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم.
دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. دوستان در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن. گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک فروغ روی اوست، گفتم دوستان در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن. گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک فروغ روی اوست، گفتم
آقای سراش کجا دوست دارید که اجرا داشته باشید و هنوز این اتفاق نیفتاده، بعد دوست دارید که این اتفاق بیفته و شما تو اون مکان اجرا داشته باشید؟
البته من اجرا داشتم در حافظیه شیراز، ولی باز هم اگر بگن بهم که کجا آرزو داری که اجرا داشته باشی، میگم حافظیه شیراز. به خاطر اینکه اون فضا اصلا یه فضای خاصه، یه فضای روحانی عجیبه.
ارتباط جوانها با موسیقی سنتی، حالا بخصوصا با ترانه های شما، چطوره فکر میکنید الان؟
خب ما انتظار نداریم که جوان ها در همه سنین مثلا ارتباط با موسیقی سنتی یا با شعر بزرگان مشرق زمین داشته باشن، اما عده‌ای از جوان ها خب ارتباط دارن و خیلی هم جدی هن. میدونید، یعنی بچه هایی که توی این حوزه کار میکنن، توی حوزه شعر و موسیقی ایرانی کار میکنن، تو کار خودشون خیلی جدی هن و ارزش این هنر رو میدونن و من نسبت به آینده موسیقی ایرانی هم امیدوارم، با اینکه نسبت بهش خیلی جفا رفته و جفا میره متاسفانه، ولی باز نسبت به آینده موسیقی ایرانی به لحاظ وجود جوانهای علاقمند امیدوارم.
خیلی میان سراغ شما جوانها که صداشون رو گوش بدید، نظرتون رو بگید؟
میان خیلی نه، ولی میان به هر حال و بینشون هم هستن جوانهای بسیار مستعد، حالا چه در زمینه ساز و چه در زمینه آواز، که کار میکنن و انشالله در آینده ستاره های آسمان هنر ایران خواهند بود.
خود شما اولین کسی که نسبت به صداتون نظر داد چه کسی بود؟ صداتون رو شنید؟
اولین بار پدرم، و البته من ساز میزدم، ولی بعد حالا یه روز به صورت اتفاقیشون در حال خوندن بودم شنید، و بعدشون هم خیلی تشویق کرد که اگر کار کنی خیلی خوبه، حالا در زمینه آوازم کار کنی خیلی خوب میشه. به هر حال تقدیر اینجوری شده.
برادرتون چطور؟ ایشون هم آواز میخوندن؟
برادرم هم آواز میخوند و هم نی میزد. ایشون به شیوه استاد ایرج خیلی علاقه داره.
توی دوران مدرسه چطور بود؟ جزو کسانی بودید که همیشه باید سر صف اجرا میکردید و میخوندید اینا یا نه اون موقع؟
نه اون موقع اینجور نبود. یعنی چون مدرسه معمولا از بچه‌هایی که کار هنری میکردن به این نحو استفاده نمیشد. من سر صف قرآن میخوندم. بعد یه روز مزرابای سنتورم گم شده بود. بعد یه ناظمی داشتیم که خیلی مرد بزرگ و دوست داشتنی بود، استاد ریاضیمونم بود. یه روز منو خواست و گفت از شما انتظار نداشتم. گفتم چی شده استاد؟ گفت که شما سر صف قرآن میخونید بعد عصر میری ساز میزنی. گفتم استاد ببخشید، حالا شما از کجا متوجه شدین؟ بعد گفت که این کتاب سنتور من دستور استاد سبا بود و مزرابا هم لای همون کتاب بود، اونو به من داد و گفت که اینو یکی از بچه ها برده دادم. گفتم استاد خیلی ممنون، معلومه یه هفته از دنبالی میکردم، دستتون درد نکنه. خلاصه تشکر کردم از ایشونو. خب حالا نظر ایشون بود که موسیقی با مثلا قرآن منافات داره، ولی از نظر من اینطور نبود. الانم همینطور فکر میکنم.
اما در پایان آقای سراج، وقتی خیال در میزند،
وقتی خیال در میزند بستگی داره که شما در چه حالی باشید. یعنی من حالا یه نکته رو بگم خدمتتون، و اونیه که من چون کار معماری میکردم و خب طراحی پلان سخته، گاهی از اوقات یه پلان مثلا یه فضای پیچیده مثل یه فضای فرهنگی هنری یا یه فضای بیمارستانی که از سخت‌ترین طراحی‌ها فضای بیمارستان، من اینقدر سختی میکشیدم تا این طرح در بیاد. وقتی در میومد تازه برام شدم میشستم ستار میزدم. یعنی موسیقی به نحوی است که انسان رو تخلیه روحی میکنه. حتی من فکر میکنم موسیقی قدرتش از شعر هم بیشتره در این زمینه. یعنی شاعر باید بشینه کلمات رو کنار هم بچینه، یا این آرامش داشته باشه، قوه خیالش این کلمات رو به یه مضمون جدید برسونه، ولی موسیقیدان مستقیم مربوط میشه، تا سازش رو دستش میگیره یا تا شروع میکنه به آواز خوندن مرتبط میشه. و به همین جهت تخلیه روحی در موسیقی خیلی سریعتر از بقیه هنرها انجام میشه. کسی که موسیقیدان باشه و هنر دیگری هم داشته باشه، قاعدتا موسیقی بر هنر دیگر او غالب خواهد شد. وقتی خیال در میزند دیگه انگار که معشوق در زده، و باید بر هنرمند برای پیشکش معشوق یه اثر هنری تقدیمش کنه.
ممنونم از شما آقای حسام الدین سراج.
ممنونم، لطف کردین. از همه شنوندگان عزیز و دوستانی که به هنر علاقه‌مندن و مشوق ما بودن همیشه تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما آقای حسام الدین سراج. ممنون از اینکه مهمان برنامه وقتی خیال در میزند بودید. خدا نگهدار.
سلامت میکنم، جان را سلامت میکنم،
مسیح جانت میکنم، مستم سلامت میکنم.
موقعی رو سیلاب توفانی نگه، خورشید
مستان سلامت می کنم، مستان سلامت می کنم. میر قوغا را بگو، آن شور و سودا را بگو، آن سر به خزرا را بگو، آن سر به خزرا را بگو. مستان سلامت می کنم، مستان سلامت می کنم، مستان سلامت.
صد ثانیه با کتاب.
هرمین زیپفل 8 ساله است. او خیلی قد بلند و خیلی لاغر است. موهای حنایی و یک عالمه ککومک دارد. همه به او میگویند مینی. فقط برادرش مورتیس بیشتر اوقات او را هرمین صدا میزند، چون دوست دارد هرس او را در بیاورد. آخه مینی اسم هرمینه را دوست ندارد. به نظرش این اسم مال خاله پیرزن هاست. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب همه به مینی شک می کنند. در جلد پنجم ماجراهای مینی با عنوان همه به مینی شک می کنند می خوانید یو همکلاسی برادر مینی آلبوم عکس ارزشمندش را گم کرده. مینی به طور اتفاقی آلبوم را در کشوی برادرش می بیند و تصمیم می گیرد بی سر و صدا آن را به صاحبش برگرداند، اما خودش توی درد سر می افتد. با اینکه مورتیس همیشه مینی را اذیت می کند، ولی مینی اعتقاد دارد که مورتیس خیلی هم پسر بدی نیست. کریستین نوستلینگر نویسنده اتریشی داستانهای طنزآمیز کودک در این کتاب مهارت دیگری را در قالب طنز و داستان به رشته تحریر درآورده است. داستان کودک همه به مینی شک می کند توسط گیتی رسولی ترجمه و به همت گروه کودک و نوجوانان انتشارات مهراب قلم منتشر شده. ویراستاری این کتاب زیبا توسط پژمان واسعی انجام شده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 با طعم نو جوین نو تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغال زایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس، برای خانواده.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، شاعر در آینه رو بشنوید.
شاعر در آینه.
شاعری در سادگی هایش آب، در آب هایش زلال، در زلالی هایش شعر، و در شعر هایش سادگی ناب. شاعری که با دریا نسبتی دیرینه داشت و با زلالی و موج همخانه بود، از دیار سادگی ها و زلالی ها آمده بود و دیارش را نیز با خود به تهران آورده بود. شاعری که او را همواره تازه می دیدیم، تازه در چهره‌ای که داشت، در نگاه گرمی که داشت، در کلام و رفتاری که داشت، چرا که او چیزی بود دقیقاً شبیه خودش، نه چیزی کم نه چیزی زیاد، و این همه در این دوران، در این عصر آهن، امریست ناممکن. ای شاعر زلالی ها، ای شاعر آب های روان، چه زود رفتی از نزدیکی ما و به دورها پیوستی. جای دوباره در دوری و دوری های ما، شاعری که با دریا نسبتی دیرینه داشت و با زلالی و موج همخانه بود، او کسی بود دقیقاً شبیه خودش.
با نام و یاد خداوند مهربان، همراهان ارجمند، فرهیختگان گرامی سلام. بار دیگر با شما سروران عزیز همراه خواهیم شد با برنامه دیگر از شاعر در آینه، برنامه‌ای که با شما از شاعران نامدار یا شاخص معاصر سخن میگه، از شعر و شأن ادبی و فعالیت‌های فرهنگی ایشان، و در این برنامه با شما از یکی از محبوب‌ترین شاعران معاصر سخن خواهیم گفت. شاعری که یکی از شاخص‌ترین و بهترین بازیگران تئاتر، تلویزیون و سینما بود.
من حسینم، پناهیم